الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين صلاتنا. قال علي عليه السلام ظاهرا روشن نمیشه، فرمودن که للقلوب خواطر و سوء، بحث ما از مرحله سابعه فصل حادی عشر که علت جسمانی باشه مونده بود، مرحله تاسعه فصل حادی عشر. سابعه فرمودن که للقلوب خواطر و سوء، قلب نفس انسان است به اعتبار در راکه بودن. این یکی از معانی که بعضی از بزرگان گفتن، لهم قلوب لا یفقهون بها. به حسب آیات و روایات قلب وسیله تفقه هست یا منشأ تفقه هست، اینجوری دیگه، لهم قلوب لا یفقهون بها. میگه للقلوب خواطر و سوء، خاطرات سوء میاد. خاطرات هم معنای خاطرات به اصطلاح فارسی نیست دیگه، یعنی یه چیزهایی خطور میکند به اون. والعقول تزجر عنها، عقل انسان اون خواطر سو را نهیش میکنه، نفیش میکنه، میگه این نیست، اینجور نیست، این باطله، این فلان، این کار میکنه دیگه. پس قلب احتیاج به عقل دارد دیگه. اگر قلب بخواد تفقه داشته باشه حتما باید عقل داشته باشه که تفقه داشته باشه، و الا این منشأ تفقه نمی کند. فصل 11 از مرحله سابعه درباره علل جسمانی است. ما اقسام علت را 4 تاش کردیم در یک تقسیم بندی: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. حالا اون علل، اون علتهای فاعلی که فاعلیتشون به وسیله ماده هست بهش میگن علت جسمانی. پس یه دسته از فاعلها هستن جسمانی هن، یه دسته غیر جسمانی هستن. غیر جسمانی ها مثل مجردات تامه، اینا ایجاد اگر میکنن، اثر اگر دارن، اثرشون در بستر ماده و جسم نیست. اما یه دسته از فاعل ها هستن که ایجاد و اثرشون در بستر ماده است، به اونها میگیم تبایع جسمانی. مثل فرض کنید آب که یه آثاری دارد، مثل آتش که یه آثاری دارد، مثل نباتات که هر کدومشون یه آثاری دارن. مثلا گندم یه اثری دارد، رنگش، مزهش، آثار درمانیش، اینو ببینید آثاری دارن دیگه. اون مبدعیتی که متکی به ماده این آثار رو دارد بهش میگیم طبیعت، و به این علل میگیم علل جسمانی، عللی که در بستر جسم یعنی ماده و صورت ایجاد میکنن آثار خودشون بهش میگیم علل جسمانی. بنابراین در یک تقسیم بندی علل بر دو دسته هستن: یک، علل جسمانی و علل غیر جسمانی. علل جسمانی یعنی عللی که در بستر ماده و صورت اثری از او سر می زند. مرحوم علامه می فرماید که علل جسمانی احکامی دارد برای خودش. یکی از احکامی که دارد
احکام علل جسمانی. یک،
آره، که یه چیزی که یه صورت نوعیه‌ای که متکی به ماده و صورت اثری از او سر بزنن، بهش میگیم علت جسمانی. با هم شدن جسمانی، درسته. وقت این مبدعیت داشته باشد در علت مادی و سوری، اینا رو علل قوام میگیریمشون، اما در علل جسمانی ماده و صورت رو علت فاعلی میخواییم بگیریم. پس گاهی بعضی از علل فاعلی ها مرکب از ماده و صورت هستن، اینا رو میگیم علت جسمانی. خب مرحوم علامه فرماید که اولین حکمی که حکما درباره علل جسمانی گفتن محدودیت اثره. از چه حیث؟ از حیث تعداد. یعنی علل جسمانی اینجور نیست که اثر او بی نهایت باشه. نه، بی نهایت نیست. بالاخره اگر اثری دارد 10 تا، 20 تا، 500 تا، 5 میلیون تا، 50 میلیون تا، هر چه که باشه، در هر صورت چی دارد؟ محدودیت از لحاظ تعداد دارد و نامحدود از او سر نمیزند. از حیث مدت، مدت یعنی علل جسمانی اینجور نیست که اثری که دارد اثرش از حیث امتداد زمانی غیر متناهی باشد. نه، متناهی است دیگه. بالاخره از دیروز این آتش داره گرم میکنه، از پریروز، از دارد، حتما چی دارد؟ از دارد دیگه، از و تا دارد. اینم دو. و سوم، از حیث شدت. شدت یعنی اون وقتی که یه فعلی یه زمانی یه مسافتی رو، مسافت به اصطلاح فلسفی، طی می‌کند، این زمان را وقتی با اون مسافت مقایسه می‌کنیم مفهومی به نام شدت و سرعت برداشت میشه. مثلا فرض کنید یه ماشینی از قم حرکت کرده تا تهران، این مسافت رو طی کرده. به هر اندازه که این مسافت رو که طی کرده باشد زمانش کمتر باشد، به این میگیم شدتش بیشتر بود. هرچی زمانش بیشتر باشه میگیم شدتش کمتره. پس وقتی که شما تناسب مسافت را با زمان مقایسه میکنید، مفهوم شدت به دست میاد. بطیء بود، شدید بود. بطیء بود، سریع بود. مسافت که میگیم به اصطلاح فلسفی مرادمون هست، منظور فقط مسافت مقدار مکانی تنها نیست. ما تو هر مقوله ماهوی میتونیم مسافت رو ترسیم بکنیم. مثلا یه چیزی رو گذاشته مقابل آفتاب، رنگش قرمزه، بعد از یه مدتی رنگش سفید میشه. این الان از قرمزه مثلا فرض کنید 100 درجه اومد تا از بین رفتن قرمزی، ما به این میگیم مسافتی که طی کرده. این مسافتش رو یه وقت 20 روزه طی میکنه، یه وقت یه روزه طی میکنه، یه وقت یه ساعته طی میکنه. اگر که مثلا فرض کنید یه ساعته طی کرد، میگیم این شدت دارد در چی؟ در این تغییر. اگر یه وقت نه، مثلا یه ماه طی کرد، میگیم این بطیء است در تغییرش. پس شدت تناسب زمان است با مسافت. میگیم تناسب زمان با مسافت علل جسمانی نمیتونه نامحدود باشه، بالاخره یه اندازه‌ای داره. فرض کنید با سرعت مثلا اینقدر در ساعت حرکت رو این اثر برش مترتب شد، در مثلا یه روز، در پنج روز، در کسری از ثانیه، در یه ثانیه، هرچی باشد، بالاخره یه محدودیتی از لحاظ شدت دارد، یه زمانی برده که یه همچه اتفاقی افتاده است. خب مرحوم علامه فرماید چرا چه این حرفایی میزنن؟ خوب دقت بکنید. میگن علتش این است که علت جسمانی توقف بر ماده دارد. درست شد؟ توقع بر ماده دارد. ماده امتداد زمانی دارد. هرچه که امتداد زمانی داشته باشد قابلیت انقطاع داره، یعنی میتونیم تیکه تیکه نگاش بکنیم. با توجه به این دو مقدمه ما که میگیم علل جسمانی محدودیت دارن از لحاظ اثر، نمیخوایم بگیم اگر یک علت جسمانی داشته باشی اگر چرخ روزگارشو به عقب برگردونی به تهش میرسی، نه، میگیم قواعد فلسفی چنین چیزی رو اثبات نمیکند، بلکه قواعد فلسفی میگه که این علل جسمانی رو میشه قطعه قطعش کنی.
الحمدلله غفر الله لكم و یرحمکم.
میتونی شما امروزش رو نگاه بکنی، خب امروز اثر امروز رو داره، اثر دیروز رو دیگه نداره. امروز اثر امروز رو داره، اثر فردا رو دیگه نداره. پس چون که علل جسمانی در بستر زمان کشیده شده و زمان فی حد ذاته قابلیت انقسام را دارد، پس شما وقتی مقطع مقطع نگاه بکنید این چی اثرش میشه محدود به حسب تعداد، به حسب مدت و به حسب شدت. یعنی این تیکش یه دقیقه است، تمام شد، یه دقیقه است. توی یه دقیقه هم یه مقدار از مسافت را طی کرده، مقدار فردایی رو و مقدار دیروزی رو طی نکرده. بنابراین علل جسمانی حتما از لحاظ اثر محدودیت دارن، چون توقف بر ماده‌ای دارد که این ماده در بستر زمان کشیده شده است و اینها قابل انقطاع و تجزیه هستند. اینو من عرض کردم که این حرف با اون حرفی که بین تعدادی از حکما مشهور هست که میتونیم یه علت جسمانی داشته باشیم که بی‌نهایت باشد، این حرفشون با اون حرفشون منافات ندارد دیگه. مثل حرف ملا صدرا که ایشون میگه از مسلمات شرایع حق حدوث زمانی عالم است، در عین حال فیض الهی دائمه. درست شد؟ ببینید فیض الهی دائمه ولی همه اشیا حدوث زمانی دارن. بعد میگه معناش این است که همه اشیا در حال تجدد زمانی هستن، اما معناش نیست که اگر چرخشو به عقب برگردونی میرسه به چی؟ به اولش. پس ما برای همه اشیا حدوث زمانی قائل هستیم، ولی حدوث زمانی تجددی، نه حدوث زمانی ابتداداری. اینا هم برای علل جسمانی همین رو قائل هستن، محدودیت برش قائل هستیم، ولی محدودیت در مقاطع، نه محدودیتی که چرخشو به عقب برگردونی به اولش برسید. اینا رو من عرض کردم که با همدیگه تحافظ یه وقت درشون نبینید بین این دو تا حرفی که حکما گفتن. حکما مثل ملا صدرا معتقد به حدوث زمانی اشیاءن، ولیکن ابتدای زمانی قائل نیستن، چون حدوثش تجددی قائل هستن. حکما معتقد به محدودیت اثر علل جسمانی هستن، اما الزاماً معتقد به ابتدا داشتن علت جسمانی نیستن. یه علت جسمانی ممکنه همیشه وجود داشته باشد. نفیش نمی کنن. امتداد همیشگی رو نه، ابتدا دار بودن رو میگن. ابتدا دار بودن با فیض دائم الهی منافات دارد، چون که خدای متعال منع فیض از موضوع لایق نمی کند، پس افاضه می کند دیگه. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خود خدای متعال بر خودش رحمت را چکار کرده است؟ واجب کرده است. این خب برای خودشون یه استدلال است دیگه. محدودیت دارد از لحاظ اثر. از حیث این استدلال، یک، چون توقف بر ماده دارد، دو، ماده قابلیت تقطیع دارد، پس به اعتبار هر مقطعی و مقداری اثر چی میشه؟ محدود می شود. این اولین حکمی که درباره علل جسمانی ما داریم دیگه. پس علل جسمانی خنک کردن این پنکه، این از لحاظ تعداد، مدت، شدت محدود است. میگیم یعنی این پنکه از یه زمانی شروع شده؟ میگه نه، ما نمیگیم از یه زمانی شروع شده، شده همیشه این پنکه داره میچرخه، نه. ولی میگیم شما میتونید به حسب امتداد زمانش مقطع بندیش بکنید دیگه. میتونید بگید تو این یه ساعت اینقدر تعداد چرخیده، یه ساعت قبلی 1000 بار چرخید، یه ساعت بعدی 1000 بار چرخید، اما همیشه باشدش، اما این مقطع بندی ها همه محدود هستن. دومین حکمی که درباره علل جسمانی مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنند این است که
علل جسمانی اثر بخشی آنها محتاج به وضع خاص است.
وضع در فلسفه اصطلاحات مختلفی داره. یه اصطلاحش مقوله وضع بود که تو بحث مقولات خوندیم. نسبت اجزا با همدیگر و کل به بیرون از خود رو بهش میگن وضع. اینجا که میگیم وضع منظورمون اون نیست. اینجا که میگیم منظورمون مطلق تناسبه. میگیم علل جسمانی اینجور نیست که مطلقاً اثر داشته باشن بدون هیچ تناسب در قرب و بعدی. مثلا آتش میسوزاند، درسته، کاغذ رو هم میسوزاند، درسته، ولی باید نزدیک کاغذ باشه که بسوزونتش. اگر نزدیک کاغذ نباشد نمیسوزونتش. پس آتش سوزانندگی داره، ولی خب این کاغذ رو نمیسوزونه، باید نزدیکش باشه. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر اینکه علل جسمانی توقف بر ماده دارد و ماده قابلیت محدود دارد. پس چون ماده قابلیت محدود دارد، قرب و بعد و تناسبها و نسبتها در تحقق فاعلیتش تأثیر دارد. درست شد؟ بنابراین ما تو طبیعت هر چه که گفتیم باید بگیم البته به شرطها و شروطها، اینجور نیست که حالا مطلقاً بخواد این اثر رو داشته باشد. این خود این مبدأ صدور خودش شرایطی دارد دیگه، به خلاف فاعلی که توقف بر ماده نداشته باشد، او در صدورش و در فعالیتش محدودیت ندارد. قابل ممکنه قابلیت نداشته باشد، اگر قابل قابلیت داشته باشد او اثر خودش را دارد. اما علل جسمانی نه، اصلا تو خود اثر بخشی خودش محدودیت هایی دارد. این دو تا حکمی که داریم مطرح میکنیم،
اثر بخشی آنها محتاج وضع است، استدلال یک، توقف بر ماده دو، محدودیت فعلیت های ماده. پس تناسب ها و قرب و بعد ها اثر دارد.
تناسب ها و قرب و بعد ها اثر دارد. این دو تا اصلی که مطرح کردیم، این دو تا از مبانی طبیعیات فلسفیه، یا مبانی فلسفی طبیعیاته. یعنی توی بحثای فیزیک وقتی که حرف میزنید میگیم شما هر چه که میخواید بگید، این دو تا از اصولی است که تو کل علم فیزیک حضور پیدا میکند و تأثیر میگذارد در نتیجه گیری هایی که توی علم فیزیک دارید دیگه. پس این که میگیم فلسفه مادر علوم است، هم مبانی علم اخلاق رو برای شما ارائه میکند، هم تو بحث‌های فیزیک به شما مبنا میده. شما توی فیزیک برای این مبانی شروع میکنید درباره احکام طبیعت صحبت میکنید. ببینید، ما میگیم که چون توقف بر ماده دارد و ماده محدودیت در فعلیت دارد دیگه، درسته؟ اگه محدودیت در فعلیت داشته باشد پس به اندازه فعلیتش میسوزونه دیگه. مثلا آتش، یا آتشی هست ممکنه حرارتش به اندازه باشه که اینجا روشنش میکنی دیوار رو میسوزونه، خب این فعلیتش به اندازه است. حالا یه آتشی داری، یه شمعه، اگه قابلمیز روش بذاری برای تا 5 سال دیگه هم گرمش نمیکنه برای شما. چرا؟ خب چون ماده دارد، ماده فعلیتش محدود است دیگه. محدود نباشه. یعنی نه، هیچ اصراری بر قربت نیست. از این جهت که میخوایم بگیم تناسب ها در او تأثیر میگذارد. چرا؟ خب چون فعلیتش محدوده دیگه. پس چون بر اساس قوه حرکت میکند و قوه هم فعلیت هاش شدت ضعف داره، کم و زیاد داره دیگه. توی فاعل های غیر مادی اینجوری نیست. فاعل غیر مادی میگیم همینه که هست، دارای استعداد نیست که بخواد کم و زیاد بشه، که همینی که هست. اگه اثر داره داره، اگه نداره نداره، همین. اما سوال، آتش یه شیئی که مثلا 10 مترش باشه رو میسوزنه یا نه؟ خب فرق میکنه چه آتشی باشه دیگه. یا آتشی داریم تا 100 مترش هم میسوزنه، یا آتشی داریم اگه کنارش هم دستت کنارش بذاری هم چیه؟ نمیسوزنه دیگه. چرا؟ خب چون آتش سوزانندگیش توقف بر ماده دارد و ماده در فعلیت ها شدت و ضعف دارد. بنابراین این هم در اثر بخشش داره شدت و ضعف است. پس در تناسب های مختلف تفاوت ایجاد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الحادی عشر فی العلت الجسمانیه. العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن من حیث العدت و المدت و شده. تعدادش، مدت، مدت هم یعنی مقدار زمانش، و شدت، شدت یعنی نسبت زمانش به مسافتش. قالو، این معلوم میشه از حکمای پیشین به ما رسیده است. اینجوری گفتن لأن الانواع الجسمیت متحرکتون بالحرکت الجوهریه. بالحرکت الجوهریه یعنی خود همون ذاتش امتداد دارد در بستر زمان. فالطبائع والقوى التي لها، پس طبایع و قوایی که برای این انواع جسمانیه است، منحلتون منقسمتون الى حدود و ابعاد، به حدود و ابعادی منقسم می شود. کل منها محفوف بالعدمین، محدودون ذاتن و اثرن. اینا رو باید دقت بکنید. ما گاهی از مواقع ببینیم یه کسایی از مباحث فلسفی گزارش هایی میدن، بعد ببینیم گزارشش از روی عدم دقت به اون بحث ناشی شده. مثلا با یه کسی من صحبت میکردم، میگفت ملا صدرا خودش بالاخره اعتراف کرد که این حدوثی که ما در این جهان هستی داریم حدوث زمانی است. به همون حرف متکلمینشون بالاخره اعتراف کرد. گفتیم خب شما حرف ملا صدرا رو نگاه بکن، اون حرفی که متکلمین میگن ابتدای زمانی داشتن عالمه، اون حرفی که ملا صدرا میگه تجدد زمانی داشتن اشیاء. حدوث زمانی ملا صدرا با حدوث زمانی متکلمین با هم دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. حدوث زمانی متکلمین معناش ابتدای زمانی داشتنه، چرخ روزگار رو به عقب برگردونی میرسی به تهش، اینو میگن متکلمین، برای این برهان اقامه میخواستن بکنن. ملا صدرا این حرفو نمیزنه. ملا صدرا میگه چرخ روزگار رو به عقب برگردونی، هر چی برگردونی بازم هست 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 هست، هر چی بری عقبتر بازم هستی، ولیکن هر شیئی رو شما حسابش بکنید لحظه به لحظه داره چی میشه؟ نو به نو و تازه به تازه داره میشه دیگه. برای این همه اشیا چی دارن؟ حدوث زمانی دارن. بعد یه بار آیت الله جواد داشت توی نماز جمعه صحبت میکرد، میگفت که شما اگر روایات رو دقت بکنید، اون حدوثی که در روایات دیده میشه بعضیاشون دلالتش در این حدوثی که ملا صدرا میگه، این دلالتش کاملا ظاهر است. مثل چه روایاتی؟ مثل اون روایاتی که میگه انت لم تکن ثم کنت، این نبوده بود شده، این نبوده بود شده. یعنی نبوده بود شدن را به چی میزنه؟ به تک تک اشیا، نه اینکه جهان روزگار رو به عقب برگردونی برسی به چی؟ به تهش دیگه. میخواستیم بگیم باید دقت بکنیم توی اصل حرفی که گفته میشه و اصل دلالت هایی که توی روایات هست. خب این تیکرم بخونیم نمونه. و ایضا العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده. ببینید اون چیزی که مدعای حکمات این است که وضع خاص میخواد، الزاما نمیگیم قرب و بعد تاثیر دارد ها، میخوام بگیم وضع خاص میخواد، یعنی وضع، یعنی تناسب خاصی میخواد دیگه. چرا؟ چون فعلیت ها میتونه شدت و ضعف داشته باشد. وقتی فعلیت میتونه شدت و ضعف داشته باشد، پس تناسب ها تاثیر میگذارد دیگه. این تناسب ها یکیش هم قرب و بعده، یکیش بالا پایین بودنه دیگه. مثلا شما اگر زیر آتش وایسی ممکنه شما را نسوزوند، بالای آتش اگه وایسی شما را چی؟ میسوزاند دیگه. درست شد؟ ببین بنابراین در تناسب ها کاملا تناسب ها در فاعلیت این علل جسمانی چیه؟ اثرگذار است دیگه. قالوا لانها لم محتاجت فی وجودها الی الماده، چون که علل جسمانی در وجودشون محتاج به ماده هستن، احتاجت فی ایجادها الی الماده، در ایجادشون هم احتیاج به ماده دارن. و الحاجت الی الماده فی الایجاد هی، این حاجته به ان یحصل لها، به این علل جسمانیه، به سبب ها، به سبب این ماده. پس ضمائر رو دقت بکنید، هیه این حاجت، به ان یحصل لها، به این علل جسمانیه، به سبب ها، به سبب این ماده، وضع خاص مع المعلول، یه وضع خاصی با معلول حاصل شده باشد. خب اینجا ها دیگه تو سفیدیاش نوشته، تو سفیدیاش نوشته که چرا یه وضع خاصی باید باشد، که ما اینجا ها نوشتیم چرا، چی نوشتیم؟ محدودیت فعلیت های ماده و شدت و ضعف آن. ببینید این علت تصدیق اصلی اینه دیگه. ماده خب فعلیت ها شدت و ضعف دارد دیگه، وقتی شدت و ضعف داشته باشد، بنابراین تناسب ها در اون تأثیر گذار است دیگه. ولذلك كان للقرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل في تاثير العلل الجسمانيه، به خاطر همین است که قرب، بعد، نسبت ها، بالا باشه، پایین باشه، این طرفش باشه، اون طرفش باشه، روبروش باشه، کاملا تاثیر میگذارد دیگه. شما بعضی از جاها حتما باید روبروش باشی تا اثر بگذاره، این ورش باشی اصلا اثر نمیگذاره، بره پشت سرش باشی اثر نمیگذاره. چرا؟ چون بر اساس قابلیت ها این کار انجام میده و قابلیت شدت ضعف داره، تفاوت دارد، فعلیت هاش هستن متفاوت هستن. این هم یک مسئله. خب مرحله ثامنه، این بندازه تعریفش خدمت شما عرض میکنیم، بقیهش رو باید بگذاریم برای جلسه آینده. مرحله ثامنه در انقسام موجود به واحد و کثیره. بخش زیادی از این مرحله ثامنه و مرحله بعدی اصطلاحاتی است که در مباحث فلسفی مورد استفاده قرار می گیرد. بحثش از جهت مفهوم شناسی فلسفه یکی از مهمترین بحث هاست، اما اثبات کردنی هاش کمتر توش وجود دارد، مباحثی که احتیاج به اثبات دارد. خب واحد و کثیر، یک موجود بر دو قسم است، یا حیث لاینقسم دارد یا چی؟ ندارد. اگر حیث لاینقسم داشته باشد بهش میگیم چی؟ کثیر. اگر نداشته باشد بهش میگیم واحد. این حیث لاینقسم هم بر دو قسمه، تو اقسام واحد انشاءالله میگیمش دیگه، یا حیث لاینقسم است به حسب عدد، یا حیث لاینقسم است به حسب اجزا، اینجوری دیگه. وقت متکلمین مادن اینجوری اصطلاح کردن، گفتن ما به حیث لاینقسم از حیث عدد بگیم واحدیت، بعد به حیث لاینقسم از حیث اجزا بگیم احدیت. این واحدیت میشه نفی تعدد، این احدیت میشه نفی ترکب. اینجوری دیگه میشه، نفی تعدد یعنی تعداد ندارد، نفی تعداد، نفی ترکب میشه نفی اجزا. اینجوری دیگه. پس کثیر در اصطلاح معقول اعم از کثیر به حسب عدد یا کثیر به حسب اجزا است. کثیر وقتی میگیم هر دو تا رو در بر میگیره. خب این واحد هم دیگه طبیعتاً بر دو قسم میشه دیگه، واحد در تعداد و واحد در بساطت دیگه. این اون وقت در اصطلاح معقول عرض کردم این متکلمین و حکما اینجوری جعل اصطلاح کردن، الزاماً در فضای روایی ما معناش این نیست که در روایات اگه شما دیدی یه جایی گفت واحدون یه جایی گفت احدون، الزاماً این احدون بساطت باشد، واحدون نفی تعدد باشد. نه، اصطلاح کردن برای اینکه راحت‌تر بتونن صحبت بکنن. این میشه واحدیت و واحد در بساطت رو بهش گفتن چی؟ احدیت دیگه. پس قل هو الله احد الزاماً به معنی نیست که الله بسیط است، چون احد مصطلح کلامی و فلسفی بساطت است، نه مصطلح لغوی و که محل حمل آیات و روایات هست دیگه. حکما و متکلمان برای اینکه با همدیگه بتونن راحت تفاهم داشته باشن گفتن واحدیت و احدیت. واحدیت نفی تعدده، احدیت نفی ترکب دیگه. کثیرم باز بر دو قسم میشه دیگه، یکی عدد و یکی اجزا دیگه. مرحوم علامه فرماید که این کثیر و واحد همه موجودات رو در بر میگیرد، یعنی هر موجودی بالاخره یا واحد است یا کثیر. از این جهت وحدت و کثرت با همدیگه اینا اعم المفاهیم هستند. چرا؟ چون مساوی با موجود هستند دیگه. موجود از دو حال خارج نیست، یا واحد است یا چی؟ یا کثیر. و هر مفهومی که عام باشد از نظر منطقی نمیشه براش تعریفی ارائه کرد، چون تعریف باید یا مفهوم اعمی داشته باشد ذاتی که بعد یه فصل ذاتی براش بیاری، یا یک مفهوم اعم داشته باشد عرضی که براش یک عرضی خاصه ذکر بکنی. و در اینجاها ندارد اعم از این دوتا با هم دیگه ما نداریم، چون مسابقه با موجود است و مفهومی اعم از موجود ما نداریم که شما به وسیله فصول ممیزه یا عرضی خاصه ها بتونید اینا رو چیکارشون بکنید، از هم دیگه تفکیکشون بکنید. به خاطر همین است که هر کس که خواسته واحد و کسی رو تعریف بکند مجبور شده که از مفاهیم همدیگه استفاده بکند. مثلا موجود حیث لا ینقسم، بعد میگه خب حیث لا ینقسم یعنی چی؟ بعد میگه خب ینقسم و لا ینقسم همون حقیقت کثرت و عدم کثرت است دیگه. یعنی شما در تعریف، در تعریف واحد و کثیر از همون مفهوم واحد و کثیر چیکار کردید؟ استفاده کردید. چون اینها اعم المفاهیم که هستن مسابقه با موجود هستن، از این جهت حکما براش نتونستن یه فصل ممیزی یا عرضی خاصی پیدا کنن. برای هر کدومشون که خواستن یه عرضی خاصی پیدا کنن یا خودشو تو تعریف اخذ کردن یا مقابلشو تو تعریف اخذ کردن. مرحوم علامه فهمید که تمام تعاریفی که در واحد و کثیر ارائه شده است همشون از همین قبیل هستن که یا خودش رو تعریف اخذ شده و لذا از نظر منطقی تعریف دوری است و باطل، یعنی تحصیل چی بهش میگن مصادره مطلوب است، یا اینکه اون دیگری توش اخذ شده است که اینجا تعریف تعریف دوری شده است دیگه، یعنی اونو بخوای بشناسی بعد اینو بشناسی، اینو بخوای بشناسی بعد اون یکی رو بشناسی دیگه. شما اگر بخوای واحد رو بشناسی، واحد رو اگر بخوای بشناسی بعد مفهوم کثیر رو بشناسی دیگه، بعد خودش رو بشناسی دیگه، تمام شد دیگه. پس اگر بخوای واحد رو بشناسی بعد کثیر رو بشناسی، چون میگی واحد یعنی حیث لا ینقسم، میگی بعد کثیر رو بشناسی. کثیر هم که بخوای بشناسی که خب بعد خود کثیر رو بشناسی دیگه، کثیر حیث لا ینقسم دیگه، باز باید خود کثیر رو بشناسی دیگه. خب این قاطی نشد که موجود حیث لاینقسم اگر باشد بهش میگیم واحد، این حیث ینقسم
ینقسم، گاهی ینقسم عددیه، گاهی ینقسم اجزایی است دیگه. پس واحدش یا عدد ندارد بهش میگیم واحدیت نفی تعدد، یا اجزا ندارد بهش میگیم احدیت. هر دو از اقسام واحد هستن دیگه، حیث لا ینقسم. یا دارد بهش میگیم چی؟ بهش میگیم کثیر.
بله اب نداره دیگه. پس این بیا خب ما میخوایم برای شما مفهوم باشه دیگه. موجود یا حیث انقسام دارد بهش میگیم کثیر، یا حیث انقسام ندارد بهش میگیم چی؟ واحد. درسته؟ الان روشنه دیگه؟
هم.
چی؟ این؟ آره دیگه،
این عدد بیا حله. آره این عدد میشه واحدیت. اینجوریش بکنم نفی تعداد بیا
حله. خب مفهوم دیگه درسته؟ پس حیث انقسام داره، حالا یا انقسامش به حسب عدده یا انقسامش به حسب اجزاه، یا حیث انقسام ندارد یا ندارد به حسب اعداد، یا ندارد به حسب اجزا دیگه. حله؟ الفصل الاول فی معنى الواحد والكثير. الحق ان مفهومی الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا. انتقاش اولی در مقابل انتقاش به تعریف است، انتقاش به تعریف ندارد. که مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائرهما، ولذا کان تعریفهما بانه الواحد ما لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم والكثير ما ينقسم من حيث انه ينقسم تعریفا لفظيا. تعریف لفظیه، تعریف منطقی حقیقی نیست. ولو کانا تعریفین حقیقیین لم یخلو من فسادن. اگر اینا میخواستن تعریف حقیقی باشن، اینا تعریفشون فاسد بود، اینا تعریفشون شرایط تعریف منطقی رو نداشت. چرا؟ لتوقف تصور مفهوم الواحده على تصور مفهوم با ینقسم و هو مفهوم الکثیر، و توقف تصور مفهوم الکثیر على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عین الكثير. پس یکیشون بر دیگریه، اون دیگری هم بر خودشه. پس تعریف شد یک تعریف دوری، یعنی تعریف مصادر مطلوب، تعریف توقف و شیء علی نفسه. واحد بل کثیر، کثیر بر خودش. پس منتهی شد به چی؟ به مصادر مطلوب به وسیله خودش دیگه. بله مصادر این مطالبه، مطالبه علا قسمین است، اما فی تصور و اما فی تصدیق. مصادر مطلوب در تعریف میشه تعریف یک شی به خودش، مصادر مطلوب در استدلال میشه اثبات یک مدعا به وسیله خودش دیگه، بهش میگن مصادر مطلوب. نه تعریف دوری حتما باید دو حلقه داشته باشه. نه دیگه بهش میگن منات دور. توقف شی علا نفسه میشه منات دور، چون دور به این منات باطل است. بلا دور حتما باید دو حلقه داشته باشه دیگه که بشه دور. خب و بالجمله الوحده هی حیثیت و عدم الانقسام و الکثرت و حیثیت الانقسام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد عجل کرده. بعضی از آقایونی که غایب هستن اینا بناست کلاس بدایشون رو ها؟ آره دیگه همین جا رو دارم عرض میکنم ها، یعنی همین ساعت رو. این که بعض از رفقا نیستن اینا مگر نباید چیز باشن؟ حضوری شده دیگه. آره
مقصدم.